بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفسهم عفيفة صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة تجارة مربحة يسرها لهم ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. یکی از اوصافی که امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه برای متقین بیان می‌فرمایند این است که می‌فرمایند و انفسهم عفیفه، اینها دارای عفت نفسند. عفت نفس در رابطه با همه اعضاء انسان، عفت گاهی در باره بطن استعمال می شود و اضافه به بطن میشه، گاهی اضافه به فرج می شود، عفت فرج از او تعبیر می کنند. متقین دارای همه ابعاد عفتند و همه مصادیق عفت درشون وجود داره، هم در رابطه مسائل مربوطه به بطن، یعنی به اموری که مربوط به خوردنی هاست، و هم در رابطه با اموری که مربوط به غرایز جنسی و جهات شهوانی حیوانی است. متقین این خصوصیت درشون وجود داره. روایات رو که انسان در این رابطه ملاحظه میکنه و علل و موجبات تهاجم بر مسائل مادی رو هم که انسان ملاحظه میکنه، میبیند که اکثر گرفتاری ها و 90% بدبختی ها که دچار انسان و جامعه ها میشود در همین دو رابطه است. لذا اسلام هم برای این معنا خیلی اهمیت قائل شده. در اون روایت معروفه‌ای که شما قاعدتاً ملاحظه کردید این روایت رو، اون روایتی که خطبه رسول خدا را در جمعه آخر ماه شعبان بیان می‌کنه، که رسول خدا به مناسبت آمدن ماه رمضان مسائلی رو درباره اهمیت ماه رمضان مطرح کردند. نومکم فیه عباده، انفاسکم فیه تسبیح، و دستوراتی در این رابطه رسول خدا دادند. بعد از آنی که این مسائل رو فرمودند، در این روایت داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه از پای منبر سؤالی کردند از رسول خدا، و شاید هدف از این سؤال این نبود که خود امیرالمومنین در جریان قرار بگیرند، هدف این بود که به ما برسه این مسئله و جامعه اسلامی در طول زمان در جریان این جواب قرار بگیرند. امیرالمومنین سوال کردند: یا رسول الله، ای الاعمال افضل فی هذا الشهر؟ در ماه رمضان کدام عمل با فضیلت تره؟ ماهی که این مقدار شما توصیف فرمودید و این مقدار درباره او اهمیت قائل شدید. کدام عمل افضله؟ حالا ما البته ضمیمه میکنیم با توجه به این که روایاتی داریم چه برای اعمالی در ماه رمضان فضیلت بسیار قائل شده، مثل مثلا خواندن قرآن در ماه رمضان که روایات عجیبی در این باب وارد شده، اطعام فقرا در ماه رمضان، صله رحم در ماه رمضان. معذالک رسول خدا در جواب امیرالمومنین فرمودند الورع عن محارم الله، اونی که در ماه رمضان ارزشش بیش از هر چیزیه، ورع و اجتناب از محرمات الهیه است، که میبینید اکثر محرمات الهیه هم در رابطه با بطن و فرج. الورع عن محارم الله، و این اصلا خودش یک عبادت مهمی هست. ما خیال نکنیم که عبادات منحصراً عبارت از یک اعمال وجودیه است که ما اتیان میکنیم. ما تا کلمه عبادت رو میشنویم، نماز و امثال ذالک در ذهنمون خلجان پیدا میکنه. در همین سؤال امیرالمومنین ایل اعمال افضل، اصلا خود این رو یک عمل شمرده، منتها عمل وجودی نیست، عمل ترکیه، عمل عدمیه. الورع عن محارم الله، این رو به عنوان عمل شمرده. و این بر حسب دو روایت دیگری که ما ملاحظه کردیم، که یک روایت از امام باقر صلوات الله علیه و یک روایت هم امام صادق صلوات الله علیه از خود امیرالمومنین نقل می‌فرماید. تعبیر عجیبی است در این دو روایت. می‌فرماید ما من عبادت افضل، در یکی از دو روایت داره افضل عند الله، در دیگری عند الله نداره. ما من عبادت افضل عند الله الا من عفت فرج و بطن، هیچ عبادتی بالاتر از این معنا نیست که انسان شکم و فرج خودش رو حفظ بکند از محرمات. و عرض کردم اکثر عوامل بدبختی ها همین معناست. انسان میخواد مال زیاد پیدا بکنه برای اینکه بهتر بتواند بخوره، میخواد مال زیاد پیدا بکنه تا بهتر بتواند به لذائز جنسی برسه، نزاعها، اختلافها، کشمکشها، داد و قیلها اکثرا در رابطه با این دو مسئله است. لذا باید خیلی انسان مراقب باشه، خیلی مواظب باشه. انفسهم عفیفه، تقوا با عفت نفس توأمه، تقوا ملازم با عفت نفسه. انان نفس باید در اختیار انسان باشه، نه انسان در اختیار او. و اصولا معنای تقوا و واژه تقوا همینه، که شاید هم یک روز اشاره کردم، تقوا به معنای پرهیزگاری نیست. اینایی که تقوا رو به معنای پرهیزگاری معنا میکنن با لغت تقوا سازگار نیست. اجتناب به معنای پرهیز کردنه، اما تقوا به معنای تحفظه، به معنای مراقبت، به معنای کنترل نفس. وقتی که انسان مراقب نفس خودش بود و نفس رو در اختیار خودش قرار داد و خودش رو حاکم بر نفس کرد، این معنای تقواست. از همون وقایقی که به معنای حفظ، تقوا به معنای تحفظه، از وقایه است نه به معنای پرهیزگاری. پس اصلا ریشه تقوا به این برمیگرده که انسان انان نفس رو در اختیار داشته باشه و کنترل بکند نفس خودش را. پس یکی از اوصاف متقین که اصلا با کلمه تقوا تناسب داره و با این عنوان مناسبه، این انفسهم عفیفه است. و چه آثاری بر عفت نفس مترتب میشه، چه نورانیتی در این رابطه برای انسان به وجود میاد. این امتحان میتونه انسان بکنه. 10 روز خودش رو انسان عادت بده که در این رابطه ریاضت بکشه، میفهمه که چقدر روشن میشه انسان و چه نورانیتی برای انسان پیش میاد. به خلاف اون کسی که هرچه باشه از معکولات بخوره و هر جا برسه لذائذ خودش رو ابا و امتناعی نداشته باشه ازش. بالاخره حالا خب این بحث ها دامنه داره، ولی ما به اجمال برگزار میکنیم. این یکی از اوصاف متقین. دیگری از اوصاف متقین اینه، میفرماید صبرو ایاما قصیره عقبت هم راحتن طویله. متقین اونهایی هستند که در زندگی کوتاه دنیا، در زندگی کوتاه دنیا تحمل می کنند، صبر می کنند، مشاق دنیا را به خودشون هموار می کنند، ناملائمات دنیا را تحمل می کنند، از لذائذ دنیا چشم پوشی می کنند، ولی بدون معطلی. این ایام کوتاه تبدل پیدا می کنه به یک راحت جاودانی و به یک لذات توأم با خلود و استمرار. در حقیقت متقین اونهایی هستند که در مقام محاسبند. متقین اونهایی هستند که بر حسب تعبیر بعدی امیرالمومنین در مقام کسب و تجارتند. اینها مقایسه می کنند جهان دنیا را با عالم آخرت. اینها حساب می کنند، می بینند 50 سال، 60 سال، 70 سال انسان با ناملائمات بسازه، لکن در مقابل یک زندگی همیشگی توأم با انواع لذات اخروی داشته باشه. آیا این بهتر نیست؟ این تجارت به حسب تعبیر امیرالمومنین، این تجارت مربحه نیست؟ این یک کسب دارای ربح و منفعت نیست؟ و در مقابلش آیا خسران و زیان تحقق نداره که انسان خودش رو در این زندگی دنیا، اونم زندگی با اینکه محدوده ولیکن غیر معلومه. اگر یک وقت از اول به انسان میگفتن شما 70 سال در این دنیا هستید، خب باز یه مسئله ای بود، باز حرفی بود. خب انسان میگه 70 سال ما نمیتونیم تحمل بکنیم. 70 سال انسان بخواد صبر بکنه، این صبر ایوب لازم داره. اما زندگی در عین اینکه محدوده، نامعلومم هست. یعنی انسان از فردای خودش بیخبره که آیا فردا هست یا نیست. اون وقت یه همچی زندگی محدود نامعلوم که در حقیقت به یک معنا انسان همیشه در حال استرابه، برای اینکه نمیدونه ساعت دیگر در چه شرایطیه، ساعت دیگر چه وضعی برای انسان پیش میاد. آیا درست برای یک همچه زندگی انسان بنشیند و برنامه مهمی تشکیل بده، خودش رو قانع به این زندگی بکنه، خودش رو آزاد بگذارد در مقابل لذات دنیوی؟ صحیح از نظر عقل و این رو میشه با زندگی آخرت مقایسه کرد. اونجا که از حالا برای ما روشنه، زندگی نامحدود حد نداره، خلود در اونجا هست، همیشگی در اونجا وجود داره. اون وقت چطور میشه انسان در مقام مقایسه عقلش اجازه بده که انسان لذات یک زندگی محدود نامعلوم رو در مقابل لذات یک جهان ابدی غیر محدود بیاد ترجیح رو برای اینها قائل بشه، اولویت رو به این جهان بده؟ این آیا با منطق عقل می سازه؟ متقین که از نظر عقل در یک سطح بالایی قرار دارد. عرض کردیم این متقی که امیرالمومنین بیان میکنه معناش یک مقدس بی سواده، دور از جامعه، دور از نعمت عقل کامل نیست. متقی یعنی اونی که این فضائل درش وجود داره، که عمدش این است که عقلش در یک سطح کاملی قرار داره. کیه همچی تجارتی رو میکنه؟ کیه که همچی محاسبه ای رو انجام میده؟ اونی که دارای عقل کامل باشه. و الا بچه رو دیدید، خودمون بچه داریم و طرز تفکر بچه ها رو مقایسه میکنیم. بچه رو اگه یه چیز گران قیمته مثلا 10,000 تومانی رو دستش بدی، اگر بخوای او رو از دستش بیرون بیاری، میبینی یه چیز خوردنی که 1 قرون ارزششه، تا در اختیارش بگذاری اون چیز 10,000 تومانی رو رها میکنه، میچسبه به همون چیزی که 1 ریال ارزش داره، برای اینکه درک نمیکنه، برای اینکه نمیفهمه چی میدهد و چی میگیرد، نمیفهمه این تجارتش چه تجارتی است. ولی متقین در سطح کامل از عقل قرار گرفتن، بلکه از این تعبیری که امیرالمومنین میفرماید یسرها لهم ربهم، این تجارت رو خداوند برای اینها آسان کرده، یعنی عنایت الهی دیدگان اینها رو باز کرده، عنایت الهی چشم عقل اینها رو روشن کرده، عنایت الهی سبب شده که اینها دست به یک همچه تجارت پر ارزشی بزنند. دنیا رو به آخرت عرض می شود ترجیح ندهند و آخرت رو به دنیا نفروشند. اونم با اون نکته‌ای که یک وقت من اشاره کردم که اصلا لذات دنیوی واقعش لذت نیست، واقعش رفع الم و دفع المه. یعنی اون غذایی رو که ما میخوریم ولو اینکه ما میگیم لذت میبریم، ولی با خوردن غذا میخواییم درد گرسنگی رو از بین ببریم و الم گرسنگی رو زائل بکنیم. اما لذات اخروی حقیقت لذته، واقعیت لذت در اونجا تحقق داره. در تمام لذات دنیوی این معنا مطرحه. کسی که مثلا اعمال غریزه جنسی میکنه، این در حقیقت اون الم ناشی از عدم اعمال و ناراحتی ناشی از عدم اعمال رو جبران میکنه و رفع میکنه، و الا واقعش لذتی وجود نداره. اما در جهان آخرت همین عمل به صورت لذت مطرحه، به صورت واقعیت لذت مطرح میشه. پس متقین از یک عقل کاملی برخوردارند، از یک منطق صحیحی برخوردارند، مثل اینکه اینها در علم الاقتصاد به تمام معنا متخصصند. منتها علم الاقتصاد رو روی دنیا پیاده نمی کنند. علم الاقتصاد رو در رابطه با دنیا و آخرت پیاده می کنند. کدومش رو انتخاب بکنیم؟ کدومش رو ما براش فعالیت بکنیم؟ اینا اونجا رو ترجیح می دن. صبروا ایاما قصیره، یک مدت کوتاهی به خودشون رنج میدن، صبر میکنند، لکن این مدت کوتاه عقبتهم، فاعل عقبت این ایامه و مفعولش هم خود متقین، یعنی عقبت این ایام قصیره متقین را. منتها عقبت دو تا مفعول میگیره. چی عقبت؟ راحتن طویله، یک راحتی همیشگی و طولانی را این ایام به دنبال داره. این ایام به عقب او تحقق پیدا میکنه. تجارتن مربحه، این یک تجارت و کسب توأم با ربح و نفعه. یسرها لهم ربهم، خدا عنایت شامل حال اینها شده، خدا وسیله این تجارت رو برای اینها فراهم کرده، خدا دیدگانه عقل اینها رو روشن کرده تا اینها دست به این تجارت بزنند. بله بله، این نسخه ها مختلف در نهج البلاغه، لکه این در اون نسخه هم که من مطالعه می کردم تجارتون بود، اینجا تجارتن، هر دوش هم درسته. اگر تجارتون بخونیم باید عرض می شود خبره برای مبتدای محذوف باشه، یعنی هاذهی تجارتون مربحه. اگر تجارتن بخونیم این تقریبا عنوان حال پیدا میکنه، یعنی در حالی که این معنا یک تجارت دارای نفعه و تجارت دارای رب. نسخ در اینجا مختلفه، بعضی ها تجارتون مربحه داره، بعضی ها تجارتن مربحه، و هر دوش هم درسته. پس حالا این واقعش اینه که با توجه به روایاتی هم که در باب بهشت و جهنم وارد شده، حفت الجنتو بالمکاره و در بعضی از روایات داره و صبر و به دنبال او داره، کسی که در این دنیا صبر پیش کنه این با جنت و بهشت ارتباط داره. زندگی دنیا همینه، برا خاطر اینکه اصالت نداره. اگر چیزی اصالت داشت، انسان ممکن بود که در ذهنش بیاد که یک زندگی اصیل چرا باید انسان درش ناملائمات رو تحمل بکنه؟ چرا انسان باید خودش رو به صبر عادت بده؟ اما وقتی که جنبه مقدمی داشت، وقتی که عنوان مقدمیت پیدا کرد، انسان هزار گونه تحمل میکنه. چرا انسان خود شما یعنی طلبه ها و اهل علم، اون وقت برای رسیدن به این مرحله این ناملائمات رو انسان تحمل میکنه؟ و الا هر کدام شما، اکثر شما در شهرهای خودتون دارای خانه هستید، زندگی بهتر از اینجا هستید، لااقل با اقوام و خیشان در ارتباطید، با شهر خودتون در ارتباطید. ولی وقتی که محاسبه پیش میاد، انسان رنج غربت رو تحمل میکنه، سایر ناملائمات رو تحمل میکنه، برای خاطر آثاری که بر این تحمل ناملائمات مترتبه. خب این قیاس رو ما چرا در دنیا نسبت به آخرت نکنیم؟ در مجموعه دنیا، در اول تا آخر دنیا چرا ما این قیاس رو پیاده نکنیم؟ دنیا نسبت به آخرت همین عنوان مقدمیت داره و از هیچ اصالتی برخوردار نیست. لذا متقین که در سطح بالای درک و شعور قرار گرفتن، اونها این تجارت رو می کنن و در این تجارت کاملا عرض می شود دارای نفع و دارای ربح خواهند بود. و باز یک چیز دیگری که اونم تقریبا مربوط به همین مسائله، ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدوا انفسهم منها. میگه که دنیا به سراغ اینها میاد، خودش رو بر اینها عرضه میکنه، جمالش رو نشون اینها میده، لذات خودش رو نشون میده به اینها، لکن اینا توجه نمی کنن، اینها اراده نمی کنن، اینها تحت تأثیر اون جمال زیبای دنیا واقع نمی شن. اینها کاخها و تجارتها و مقامها و سرمایه‌ها و ماشینهای کذایی و زندگی های کذایی نمیتونه عقل اینها رو تحت تأثیر قرار بده. ارادت هم دنیا، دنیا به سراغ اینا میاد، دنیا دست نیاز به طرف اینها دراز میکنه. اینجا باز دو نسخه است، بعضی نسخه فلم یریدوها، بعضی ها ولم یریدوها، باز فرق چندانی نداره. اما اینها نه، دیدید در اون اشعاری که شیخ علیه الرحمه در اواخر مکاسب محرمه در رابطه با امیرالمومنین نقل میکنه که امیرالمومنین در باره دنیا چه میفرماید؟ میفرماید دنیا با تمام زیبایی ها با تمام جهاتی که درش بود خودش رو به من عرضه کرد، لیکن من به او گفتم برو، من عرض می شود فریب تو را نمی خورم، من مغرور تو واقع نمی شود، من تحت تأثیر جمال زیبای تو قرار نمی گیرم، قری غیری، غیر من رو برو فریب بده، علی تحت تأثیر تو قرار نمی گیره، متقین که شاگردان مکتب امیرالمومنین هستند، اینها هم مثل علی هستند، تحت تأثیر این نوع مسائل واقع نمی شود، اونها در همین دنیا آخرت رو می نگرند، در همین دنیا چشم به آخرت دوخته اند، قصور آخرت رو می بینند، زیبایی های جهان آخرت در برابر چشم اینها تجسم داره، اینها تحت تأثیر این مسائل قرار نمی گیرند، ارادت هم دنیا، دنیا دست به طرف اینها دراز کرد، اما لم یریدوها، اینها اراده نمی کنند دنیا را، جواب مثبتی به نیاز دنیا نخواهند داد، و اثرت هم دنیا اینها رو به اسارت گرفت، اینها رو اسیر کرد، واقعا هم این طوره که زخارف دنیا و جمال دنیا انسان رو اسیر میکنه، لکن ففدوا انفسهم منها، اینها مثل اینکه فدیه دادند، مثل یک اسیری که در جنگ فدیه میده و خودش رو نجات میده، اینها هم که اسیر دنیا قرار گرفتند، اینها هم جان خودشون رو آزاد کردند و فدیه دادند، یعنی به دنیا گفتند تو به ما کاری نداشته باش، ما به تو طمعی نداریم، ما به تو رغبتی نداریم، ما از تو نمیخواییم استفاده بکنیم، اون کسی نفسش اسیر دنیاست که بخواد از لذات دنیا استفاده بکنه، اما اون کسی که از لذات دنیا نمیخواد استفاده ای داشته باشه، این از اسارت دنیا خودش رو بیرون میاره، مثل اون اسیری که خودش رو نجات میده و نفسش رو نجات میدهد. بالاخره این دو تعبیر هم عرض کردیم در رابطه با همون تعبیرات قبلیه و ریشه همه این مسائل به بالا بودن درک انسان برمیگرده. اگر درک انسان کامل شد، اعتقاد انسان به مسائل اخروی کامل شد، دیگه انسان مصالحه نمی کند آخرت رو به دنیا، دیگه نمی فروشد دنیا را یعنی آخرت رو به دنیا، بلکه مصالحه و مبایعه عکس این معنا تحقق پیدا می کنه. پس ما انشاءالله سعی بکنیم برای مسائل دنیوی خیلی اهمیتی قائل نباشیم، فکر کنیم که این زندگی اصالت نداره، سر تا پاش ایام قصیر است به تعبیر امیرالمومنین، و واقعا هم در مقایسه با آخرت نمیتونیم زندگی دنیا را به غیر ایام قصیره ما تفسیر و تعبیری در بارش داشته باشیم. ان شاء الله با این که امیرالمومنین فرمود یسرها لهم ربهم، از خداوند بخواهیم که این عنایت رو شامل حال ما بکنه و ما هم مثل متقین دارای چنین تجارت مربح باشیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.